سدسازی میشه و سد لاسک هست در منطقه گیلان.
بله.
و اینها مشکلات زیادی رو وجود میاره به خاطر همون روان آبهایی که عرض کردم، جنگلای ما از بین میره. ما از این همه جنگلی که در شمال داریم 1.5 میلیون هکتار باقی مونده، 1.2 میلیون هکتار جنگل باقی مونده، حدود 170 هزار هکتارش رو یونسکو ثبت کرد اخیراً. به خاطر چی؟ برای اینکه جنگلای ما تنک تنک شده، وسطش رفتن ویلا ساختن، درختها رو قطع کردن، زمین زرایی زدن وسط جنگل، درختها رو تراشیدن، قاچاق کردن. اینا رو مردم عادی نمیتونن انجام بدن. پشت این قضیه آدمای قدرتمندی هستن. با حالا با وعده‌ای که آقای رئیسی داده، امیدوارم این آخرین فرصتی هست که ما برای نجات محیط زیست ایران داریم. اگر این فرصت از دست بره، قطعا محیط زیست ایران لطمات جبران ناپذیری خواهد خورد. بچه اشاره میکنم وقت نداریم، من صحبتامو کوتاه میکنم. بدون محیط زیست هرگز، امیدوارم اگر کسی به فکر محیط زیست ایران نیست، خود مردمی که میخوان تو این کشور زندگی بکنن، خودشون به فکر خودشون و محیط زیستشون باشن. من ببینم مردم از هر جا ناراحتن زباله پراکنی میکنن، آب رو به هدر میدن، درختان رو قطع میکنن، با جانداران رفتار بدی دارن. همون مردمی که تو تهران به گربه ها و سگا غذا میدن. میدونین چی میگم؟ وقتی تو جاده ها میریم، وقتی تو طبیعت میریم، رفتار این دوستان رو هم باید دید. من به همه اتهام نمیزنم، الان امکان داره کلی پیامک با فوش و بدبیرو برای من بفرستن، ولی واقعا یه آینه بذاریم جلوی خودمون، رفتارهای خودمون رو ببینیم در طبیعت چگونه است. بدون محیط زیست هرگز.
ممنونم ازت هومن عرب شیرازی. لولوی صنعت خودروسازی به نظرت چیه؟
نمیدونم، شما بگید.
لولوی محیط زیست و سدسازی، اینطور که امروز صحبت کردیم.
لولوی محیط زیست فقط سدسازی نیست. من میخوام حرفمو کوتاه کنم، بچه ها منتظرم، ولی لولوی محیط زیست در کشور ایران به نظرم نادانی و جهالت نسبت به محیط زیست.
ازت ممنونم، یه روزم میتونه این موضوعمون باشه.
بله حتما.
ممنونم از شما خانم آقایان محترم که پارک شهر رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 7:32.
باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، توی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. خیلی ساده است، میمیرم همه جوره برات، تو رو من نمیدم ساده از دست، میخوام هیجان دلم واسه دوست داشتنت فوق العاده است. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده، اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران است.
یک
ورزش،
یک
تلاش،
یک
حاشیه،
یک
متن،
یک
خبر،
یک
گفتگو،
یک
گزارش،
یک.
این صدای ورزش پارک شهر رادیو تهران است.
8:09 است و محمد حسین هاشمی در استودیو. سلام و صبح بخیر بهت.
برام خدای خوب. سلام میکنم به تو محمد حسین عزیزم و همچنین شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران. امیدوارم که حالشون خوب باشه و روز خوبی هم شروع
باشه.
مروری بر آخرین خبرها با سید حسین حسینی.
بابا این قیمت باید یه جا بیاد وایس دیگه. دیگه هر روز که نمیشه افزایشش داد که.
شما یک کشوری از اقتصادتون ساده.
آفرین عزیزی همکار محترمم در استودیو هستن و بینیم سراغ خبرهای فرهنگی.
البته امسال کارگردان شهیر مکزیکی ایناریتو مسئولیت قضاوت آثار رو به عنوان رئیس هیئت داوران بر عهده داره.
کار بعدیتون احتمال راجع به داماداست.
14% برای که افزایش بده کنه قیمت شیر دیگه. درسته؟ دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات لبنی.
ایشون چیکار هستن؟
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات لبنی.
ارادتمند پارک شهر.
دوستمون 919 انتهای تلفنشون 650 نوشتن لولوی صنعت خودروسازی ادغام ژیان و پرایده. البته خیلی اتفاق خوبی اگه روی بده خود ژیان رو بیارن. و آقای حسینی سلام.
بسم الله. سلام صحبت بخیر محمد حسین عزیز. سلام به شنوندگان محترم. سلام به همکارم در اتاق فرمان.
ژیان نداشتین شما هیچ وقت؟
ژیان خودم نداشتم، داداشم داشت و فوق‌العاده بود این ماشین.
آره
یعنی با سرعت تمام می‌رفتیم رو خط آهن رد می‌شدیم، هیچ اتفاقی، همه می‌رسیدن آسیسته تربوز می‌کردن که کمک فنرها مثلا
سیستم آره. تعلیقش بی‌نظیر بود ژیان.
آره فقط یه اشکالی که داشت سرعتش که زیاد می‌شد، نمی‌دونم الان داداشم داره ما رو می‌شنوه یا نه، سرعت این ماشین که زیاد می‌شد سقفش چی بود؟ بلند می‌شد اینطوری باد می‌خورد.
با باد کار می‌کرد ولی
آره خیلی خوب. ولی واقعا هر کی ژیان داشته ازش
خوب بود.
خب مال شرکت سیتروئنه، مال شرکت سیتروئنه. در واقع اون موقعی که کسی به فکر ساخت مثلا خودرو نبود، شاید راست میگی، ما مثلا یه ذره دنبال سرمایه‌گذاری تون حوزه می‌رفتیم بعد نبود. و البته این نکته که می‌خوام بگم جدیه، شرکت هیوندای که خب الان محصولاتش به عنوان محصولات لوکس داره در بازار ایران فروخته میشه، همزمان با شرکت ایران خودرو کار خودش رو شروع کرده.
عجب.
بله
عجب.
اینو میدونستم، گفتم که همه بدونن.
ولی الان ما کجاییم؟ خیلی جلوتریم.
عرض میکنم دیگه اینطوری هستیم که مثلا خودرو پیش فروش میکنیم، بعد یارو فرانسوی قهر میکنه میره، بعد میگیم خب ببخشید این ماشین رو نمیتونیم بهتون بدیم. تا دیروز کنفرانس خبری گذاشته بودیم، گفته بودیم ماشین 100% تولید داخله.
بله.
بعد که فرانسوی دب کردن رفتن، گفتیم ببخشید مثل که بعضی از قطعاتش چون از خارج میومد و اینا، این ماشین رو نمیتونیم بهتون بدیم، یه خودرو دیگه انتخاب بکنیم.
ولی حالا خدا رو شکر که این بار گفتن 150 میلیون یورو خسارت گرفته ایران خودرو از پژو.
کارشناسای صنعت خودرو باید بگن که 150 میلیون یورو اصلا رقم قابل توجهی هست در برابر به هم زدن یه شراکت با یه خودروساز یا نه. واقعا نمیدونم، اینو دارم خودمم سوال میکنم، کارشناسای صنعت خودرو باید اینو بگن. ولی یادم میاد که اون پژو 206 های صندوقدا SDA بودن که خودمون طراحیش کرده بودیم. رانا نه، اون یه دونه قبلیه.
هست هنوزم.
آره. منظورم اینه که بعد اینو که ایران خودرو طراحی کرد، در واقع در ادامه استیشن سازی همه خودروهایی که مثلا میومد گفتن که مثلا 405 حتی یاد باشه استیشنشو زدن.
صندوق کلا ما
آره علاقه داریم. بعد حتی از بعضی وقتا میگفتن که آرکیو 170 هم گرفتن ایران خودرو بگیره روش مثلا یه ذره چیز بکنه حتما استیشنشو درست کنه.
پهپادن میگی؟
آره، عرض کنم که اون موقع در واقع اینو که ساختن فرانسه از این مدل خوشش اومد و کشورهایی که سفارش میدادن این مدل خودرو رو در واقع ایران خودرو از آسیا به خودش مثلا خوب. برای آفریقا آره به عنوان شریک تجاری پژو این محصولات رو ارسال میکرد. میخوام بگم به هم زدن همچین شراکتی خیلی بیشتر از 150 میلیون یورو میارزه، حداقل به عنوان من روزنامه‌نگار که مثلا 20 و چند سال تو همه حوزه‌ها کار کردم. 150 میلیون رقمی نیست خیلی.
در مورد خودرو میتونیم ساعت‌ها صحبت کنیم، ولی خب باید بریم فکر میکنم سراغ عناوین مطبوعات، درسته؟
عناوین روزنامه‌ها رو بخونیم، ولی در واقع فکر می‌کنم کم کم با شیب خیلی خیلی کند البته و سرعت بله. آرامی خودروسازها هم به این فکر افتادن که یه ذره یه حرکتی بکنن، یک تکاپویی داشته باشن، ولی خب یه ذره دیره دیگه، یعنی اعتماد مصرف کننده داخلی خدشه‌دار شده، بدقلی‌ها خیلی اذیتش کرده و جلب این اعتماد یه ذره سخته.
بله. آقای حسینی پیش از اینکه بریم سراغ عناوین مطبوعات 100 ثانیه از کتاب میشنویم و برمیگردیم.
آره، کتاب خیلی بخش خوبیه، خودم دوست داشتم.
100 ثانیه با کتاب.
برعکس آنچه که مخالفین حجاب خردگیری کردند و گفتند حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع است، بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماع است. آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اوست، حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام نمیگوید که زن از خانه بیرون نرود و نمیگوید حق تحصیل علم و دانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن اسلام تحریم میکند. اسلام هرگز نمیخواهد زن بیکار و بیار بنشیند و وجودی عاطل و باطل باراید. پوشانیدن بدن به استثنای وجه و کفین مانع هیچ گونه فعالیت فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است، آلوده کردن محیط کار به لذت‌جویی‌های شهوانی است. بخشی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب مسئله حجاب. این کتاب از آثار پرطرفدار استاد شهید مطهری است که از نخستین چاپ آن در سال 1345 شمسی تا کنون به کرات چاپ شده و در اختیار علاقمندان موضوع پوشش و حجاب قرار گرفته است. کتاب مسئله حجاب حاوی مقدمه و 5 بخش اصلی است: تاریخچه حجاب، علت پیدایش حجاب و فلسفه پوشش در اسلام از جمله این بخش هاست. کتاب مسئله حجاب را از انتشارات صدرا بخواهید.
خب بریم سراغ روزنامه‌های امروز چهارشنبه 26 تیر 98 با روزنامه ایران شروع کنیم. رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور: کاهش تعهدات برجامی ایران ادامه خواهد داشت. باز هم از ایران: ردیابی ارزهایی که به مقصد نرسید. تیتر روزنامه ایران این است: شناسایی سوداگران ارزی. زیر تیتر هم از قول رئیس کل بانک مرکزی آمده است که 150 نفر حدود 4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتشان را به کشور باز نگرداندند. وزیر بهداشت در همین چارچوب گفته است که به جای استنت قلب کابل برق وارد کردند. من یه چیزی محمد حسین بگم راجع به افت چشمگیر قیمت دلار این روزها. خیلی دارن پیش بینی میکنن که روی کانال 10000 تومان حتی وارد بشه. دیروز 11 و تقریبا 800 900 بود، خیلی سریع سقوط کرد. فرض کنیم همین 4 میلیارد دلاری که الان رئیس کل بانک مرکزی راجع بهش صحبت کرده، فقط اینا وارد چرخه پولی کشور بشه، یعنی یک افت خیلی قابل توجه خواهد داد به رقم دلار. بعضی ها معتقدن که در واقع آقایونی که همین 150 نفری که ارز حاصل از صادرات داشتن، خیلی جالب، ارز دولتی گرفتن صادر کردن، محصل سودشون رو وارد کشور نمی کنن. بعضا در گرجستان، بعضا در کشورهای دیگه این پولا ردیابی شده ها، سرمایه گذاری کردن. امروز میخونم
که گفتن اسامی اصلا به قوه قضاییه هم ارسال کرده.
بله، این اتفاق باید بیفته، حتی باید این اسامی شفاف اعلام بشه. در یک برهه چند تا اسم شرکت و فرد اعلام شد، اما باید معلوم بشه که کدام شرکت، کدام فرد چقدر پول گرفته و ارز حاصل از صادراتش چقدر. چرا مردم نباید بدونن اینا رو؟
بله.
و این ارز اگه وارد کشور بشه، موقع روزنامه مردم سالاری امروز نوشته که اینا کمک میکنه به یکسانسازی نرخ ارز. ما دیگه مثلا ارز کنم که نرخ بازار آزاد نداشته باشیم، نیمایی، دولتی، نمیدونم یارانه‌ای، الان 5 6 جور نرخ دلار داریم دیگه.
تقریبا یکسان شده بودن. خیلی جالب.
همینو عرض می‌کنم. مردم سالاری، یه روزنامه مردم سالاری یک مطلبی نوشته. میگه اگه این ارزها هم وارد کشور بشن، نیمایی و بازار تقریبا برابر هم میسن. اون یکسان سازی نرخ هست که سیاست دولت بود اتفاق میفته. روزنامه سازندگی گزارشی دارد از جزئیات مذاکره استراتژیک سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای ورود اون کشور به سوریه، و تیتر زده دیدار در مسکو. از روزنامه هفته صبح نوشته است مالیات سپرده های بانکی منتفی شد. زیر تیتر همین است: یادمان باشد سهم مردم عادی از کل سپرده ها فقط 15% است. دیگر خودتان ماجرا را حدس بزنید. روزنامه اعتماد: رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، خباثت انگلیس بی پاسخ نمی ماند. روزنامه اعتماد همچنین عکس بزرگی از وزیر امور خارجه کشورمان آقای دکتر ظریف در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درج کرده و نوشته که این روزنامه از استراتژی ظریف رمزگشایی می‌کند و تیتر زده رزم رسانه‌ای. در یادداشت سرمقاله این روزنامه به قلم حیدرعلی مسعودی اینطور آمده که آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای محدودیت‌هایی رو وضع کرده نسبت به دیپلمات‌های کشورهایی که با اونها دچار چالش، از جمله مثلا وزیر امور خارجه ونزوئلا. خب می‌دونید که تحریم در واقع می‌خواستن کنن آمریکایی‌ها ورود حتی آقای ظریف به آمریکا رو، و البته الان که ایشون اونجاست خیلی خیلی محدود از شعاع فعالیتشون. برخی به این انتقاد کردن، گفتن که شعاع عملکرد آقای ظریف در نیویورک فقط 800 متره، یعنی یه جورایی انتقاد کردن که اصلا آقای ظریف چرا همچین ویزایی رو پذیرفته.
بله.
اما روزنامه اعتماد در واقع این نوع رفتار آقای ظریف رو ستوده و گفته که ایشون از همین فرصت هم داره استفاده میکنه، با رسانه‌های آمریکایی صحبت میکنه و اونجا موازنه جمهوری اسلامی رو تشریح میکنه برای افکار عمومی. خب میدونی که آمریکایی‌ها شهروندانشون به خصوص خیلی تحت تاثیر دستگاه‌های تبلیغاتی و تلویزیون هستن، و البته خب فضاهای خبریشون. آقای ظریف دیروز اونطور که خبرگزاری ایسنا بخشی از مصاحبه ایشون رو ترجمه کرده بود، به خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته بودش که من در یکی از 3 ساختمانی که فقط مجاز به فعالیتم الان دارم با شما صحبت میکنم. این در واقع کنایه به رفتار آمریکایی ها هم بود. اگر مایل باشید شنوندگان محترم، میتونید این مطلب رو کاملش رو در روزنامه اعتماد بخونید. روزنامه کیهان: رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، دزدی دریایی انگلیس بی پاسخ نمی ماند. روزنامه کیهان همینطور عکس تأثرآوری درج کرده از یک کودک 7 ساله فلسطینی که دیروز دوچرخه سواری میکرده و شهرک نشین اسرائیلی با خود رو از روی او رد شده. عکسش خیلی خیلی تأثرآوره متاسفانه. و اینکه موقع فکر کنید مثلا اکانت اسرائیل به فارسی در توییتر می نویسه یک کودک فلسطینی رو در بیمارستان دارو بهش دادیم حالش خوب بشه، اونا اون طرف از این شکل تبلیغات میکنن و در دنیای واقعی اینطوری بچه های فلسطینی رو زیر می گیرن. یه تیتر دیگه هم از کیهان داریم که الان براتون می خونم. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد محکومیت برادران ریختگران به رد اموال و 7 تا 15 سال زندان. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته بهروز ریختگران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به 15 سال حبس و رد مال 8,596,852,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شده. 8,000 میلیارد ریال 800 میلیارد تومانه دست کم. بعد ایشون بهروز ریختگران بودن، شهروز ریختگران به 7 سال زندان، فیروز ریختگران به 15 سال حبس و فراز ریختگران به 4 سال حبس محکوم شدند. عرض کنم که
برادران ریختگران جز
نه فکر کنم جز نداره، همشون هستن دیگه، همشون هستن. خدمت شما عرض بکنم که یک تیتر یعنی ادامه خبر باقی مون که بذارید براتون کاملشو بخونم دیگه. حمیدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به 10 سال حبس 3 سال انفصال 300 میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت 12,000 دلار آمریکا محکوم شده است. همینطور بالار بیرامی بازنشسته بانک سپه نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده. کسایی که خبرهای مربوط به برادران ریختگران رو دنبال میکنن لابد میدونن که در پرونده بانک سرمایه اونها متهم هستن و اونطور که میلاد گودرزی فعال رسانه‌ای در توییتر نوشته بود این احکام فقط مربوط به اون جرمیست که مرتکب شده بودن و مربوط به بانک سرمایه نیست. از این جهت بعضی دیروز در حساب‌های کاربریشون نوشتن که آقا اینا کل نظام اقتصادی کشور رو به هم ریختن، چرا 15 سال زندان؟ عرض کردم یه پاسخش اینه که هنوز موضوع بانک سرمایه رسیدگی نشده.
در مورد بانک سرمایه جالبه که روز گذشتم سخنگوی قوه قضاییه گفتن حکم آقای هادی رضوی در حال تایپه، یعنی حالا حکم خیلی طولانیه احتمالاً.
بله دیگه، آقای رئیسی راجع به یکی از احکام صادره فقط گفتن دستنویسش 700-800 صفحه است.
نه.
یعنی بله، برای همین منظورشون از تایپ واقعا اینه که کار طولانیه، اینطوری نیست مثلا یه صفحه باشه بگیم که تایپش داره طول میکشه. اینو خود آقای رئیسی گفتن.
حکم مگه نمیشه که آقا مثلا 3 سال زندان 4 سال زندان؟
بله، ناظر بر مثلا چه جرمی که اتفاق افتاده، حالا تو اینو بعد از یه حقوقدان یا وکیل بپرسیم، ولی اینکه توضیح داده بشه بر چه اساسی به چه جرمی و معاونت در چه کاری و فلان و اینا. ولی آره دیگه، خبرگزاری‌ها چکیدهشو آخر میدن که مثلا فلانی به انقدر حبس محکوم شد. ما مثلا روزنامه جوان من دیروز یادم رفت اینو بخونم، خیلی هم وقتو نگیرم. روزنامه جوان یه مطلب جالبی داره راجع به پدرخوانده سیگار داخلی. ما تا حالا راجع به سیگار خارجی و قاچاقش و اینا زیاد در واقع شنیده بودیم،
راجع به سلطان هم شنیده بودیم، حالا بریم سراغ پدرخوانده.
آره، نوشته که امروز باید از بازیگردان بازار سیگار داخلی پرده برداری کرد. شخصی که دقت کن، شخصی که سالهای سال شرکت قدیمی دخانیات را در فقر سرمایه در گردش نگه داشته، یعنی این آدم انقدر زورش زیاده شرکت دولتی دخانیات رو فقر در واقع سرمایه در گردشش رو کاملا چیز کرده، منقبض کرده. بعد نوشته که این شرکت رو در فقر سرمایه در گردش نگه داشته و در عمل به واسطه در اختیار گرفتن انحصار خریدهای عمده از این کارخانه، نبض قیمت در بازار و بورس بازی روی سیگار داخلی رو در اختیار گرفته و بدین واسطه شرایطی رو رقم زده که سود واسطه سیگار داخلی از سود تولید کننده بیشتر است و در این حال نیز مصرف کننده سیگار داخلی تقریبا بخشی از هزینه‌هایش مربوط به سیر کردن شکم او و اعوان و انصارش بوده. یعنی ایشون موفق شده بخش عمده‌ای از تولیدات شرکت دخانیاتو بخره، ببره جایی احتکار بکنه. سیگار هم که مثلا مواد لبنی نیست بگیم خراب میشه، بذار همینطوری بمونه دیگه.
بله.
و قطره چکونی تو بازار عرضه کرده که قیمت بالا بره. یادت هست قیمت الیسه؟ یادت که نیست، یعنی شنیدیم قیمت عرض که جابه شد سیگار داخلی هم گرون شد.
خیلی هم گرون شد.
آره دیگه سیگار. بعد گفتن که چرا؟ گفتن آقا دلار گرون شده. او تولید داخله. گفتن نه دیگه. در واقع اونجا از نمیخوام بگم همه در واقع وسایل و لوازمی که دخانیات داره استفاده میکنه تولید داخله، بخشش هم مربوط به واردات خارجیه، اما اینقدری نبود که یه دفعه مثلا 100% افزایش داشته باشه. درست. اینا از این فضا استفاده کردن. حالا روزنامه جوان در واقع خیلی توضیحات بیشتری داده و قول داده که برای روزهای آینده این پدرخوانده سیگار داخلی رو بیشتر افشا بکنه و احتمالاً به زودی به نامش خواهیم رسید.
خیلی خوب. اینم از سیگار و سیگار. هر پوکی که میزنید این تفلکی پدرخوانده دخانیات
تفلکی
میکنه.
آره میخواستم تفلکی نداره، ذوق
میکنه.
بسیار خوب. نمیدونم خبر خوبیه یا نه، ولی قیمت طلا و سکه به اصطلاح فعالان اقتصادی در بازار این چند روزه خوب داره اصلاح میشه. ماها توی عامیانه میگیم قیمت داره پایین میاد، ولی مثلا یه نموداری یه شاخصی افت میکنه، تازگی ناظران اقتصادی میگن که این شاخص خودشو اصلاح کرد، یعنی نمیگن که ریخت یا پایین اومد و اینها. قیمت طلا و سکه چه بگیم پایین چه، یعنی چه بگیم پایین اومد چه اصلاح کرد، بالاخره واقعیت بازاره. آقای کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور روی خط تماس هستند با استودیو که در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم آقای کشتیارای، خوش آمدید.
خیلی متشکرم آقای حسینی، منم سلام و صبح خیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز پارک شهر رادیو تهران. در خدمت
بزرگوارین. دیروز گفته بودین که 100 تومان 120 تومان دیگه حباب داره قیمت سکه. آره
به حداقل خودش رسیده. بله در طول روز، البته در یک ساعتی حتی زیر 100 تومن هم حبابش کاهش پیدا کرد و این یک نشان بسیار بسیار خوبی هست در اقتصاد کشور که این حبابی که بارها راجع بهش صحبت کردیم و این حباب میدونید که بر اثر اختلاف عرضه و تقاضا ایجاد شده بود و حتی یه زمانی، حالا مثلا همین اول امسال تو فروردین، ما حباب سکه تا 580 هزار تومن حباب سکه روی سکه حباب داشتیم.
بله.
و خب این حباب یک عدد بی ربطیه در اقتصاد و این نشان خوبی نبود، ولی خوشبختانه با کاهش قیمت ارز و همچنین حالا کاهش تقاضا و عرضه مناسب و اتفاقاتی که این چند روز افتاد، این حباب کاهش پیدا کرده. دیروز به حداقل خودش در محدوده 100 تومن رسید که این با توجه به کاهش قیمت ارز. نکته جالبی که در این قضایا جناب حسینی
بله.
خیلی دیروز و حتی در دو روز گذشته مشاهده می شد، اون طلاهای خانگی یا اون طلاهایی که خیلی ها خریده بودن برای سودگیری و به یه نوعی هم می تونیم بگیم که پول در گردش اقتصاد کشور در یک محلی
دیگه، بله دیگه، مسدود شده بود.
بله. این داره وارد بازار میشه و حتی صحبت هایی که دیروز ما داشتیم و فکر میکنم در رسانه ها منتشر شده، فعلا همه فروشنده هستن.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم آقای کشتیار، شما دیروز گفته بودید بیشتر فروشنده هم تا خریدار، این واقعیه؟ یعنی
بله واقعیه. ببینید الان خب وقتی یه همچه اتفاقی میفته، اون جو روانی کاهش قیمت توجیه اقتصادی دیگه نداره نگهداریش.
درست.
در نتیجه خب اینها عرضه میشه به بازار، عرضه بیشتر از تقاضا بشه، اون حبابه از بین میره که داشت از بین میره خوشبختانه، و چنین اتفاقی هست. خب ترس ناشی از کاهش بیشتر قیمت طبیعتا انسان رو وامی داره، اونایی که برای سودگیری، حالا بعضی از فعالان اقتصادی یا کسی که حرفه‌ای کارشون اصلا به هیچ عنوان قیمت طلا افزایش یا کاهش روی کارشون تأثیری نداره. البته قیمت ها کاهش پیدا بکنه، گردش کاریشون بهتر میشه، قدرت خرید مردم بالا میره و به نفع صنعت طلا جواهر کشور هست، ولی بالا رفتن قیمت طلا نفعی برای یک طلا فروش نداره. به همین دلیل هم هست که حالا دیروز یه چند اتفاقاتی افتاده.
بله. شنوندگان محترم، گفتگوی زنده پارک شهر رو میشنوید با آقای کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا جواهر کشور. آقای کشتیارای، بعضی میگن قیمت که پایین میاد موقع خلاصه خریدنه، توصیه شما چیه؟ والا اونایی که استفاده زینتی و اینا دارن آن که دوباره دارن انبار کنن، منظورم اون نبود.
البته همینطوره، اگر که وقتی که قیمت ها پایین میاد طبیعتا کسانی هستن که برای حالا بحث زیور و زینت میخوان